صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
کتاب شب. کاری که برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم داستان بلندی است به نام شنل، نوشته نیکولای گوگول و ترجمه خشایار دهیمی. این کتاب از مجموعه یادداشت‌های یک دیوانه انتخاب شده که نشر نی آن را به چاپ رسانده است. در یکی از ادارات دولتی، اما بهتر است نگوییم دقیقاً کدام یکی، چون هیچ کس به اندازه کارمندان اداری و صاحب منصبان زود رنج نیست. امروزه افراد هر گروه اهانتی را که مستقیماً به شخص خودشان می شود اهانتی به کل جامعه تلقی می کنند. بنابراین برای اجتناب از ایجاد هر گونه سوء تفاهم بهتر است اداره مزبور را یک اداره بنامیم. پس اینطور شروع می کنیم. در اداره‌ای کارمندی خدمت می‌کرد. این کارمند از نظر قیافه ظاهری هیچ مشخصه‌ای نداشت. مردی کوتاه قد، آبل رو و سرخ مو بود. چشمانش حالت چشمان نزدیک بین را داشت. قسمتی از سرش هم کچل و گونه‌هایش پر از چین و چروک بودند. رنگ و رویش هم پریده بود. اما خب چاره‌ای نیست. گناه این یکی به گردن آب و هوای سن پترزبورگ است. از جهت رتبه اداری همیشه مسئله رتبه را باید پیش از هر چیز روشن کرد. این کارمند به آن دسته از کارمندان تعلق داشت که معمولاً دونپایه ابدی خوانده می شوند. و چنان که خودتان اطلاع دارید، این دسته بهترین زمینه را برای شوخی نویسندگان فراهم می کنند که آن هم باز بر می گردد به عادت شریف توسری زدن به کسانی که قدرت تلافی ندارند. نام خانوادگی او باشماخین بود که از واژه باشماخ به معنی کفش مشتق شده. هم پدر و هم پدر بزرگش هر دو و حتی شوهر خواهرش و کلن همه باشماخین ها همیشه چکمه به پا می کردند و فقط سالی سه بار زیر چکمه هاشان را تخت می انداختند. نام کوچکش آکاکیوویچ بود. شاید این نام به نظر شما عجیب و ساختگی برسد، اما اطمینان میدم که هیچ گونه قصد ظاهرسازی در این انتخاب دخالت نداشته و تنها میتوان گفت که شرایط در هنگام نامگذاری وی چنان پیش آمده بود که انتخاب هر نام دیگری را مطلقاً ناممکن میکرد. در حقیقت جریان از این قرار است. اگر حافظه هم درست یاری کند، آکاکیوویچ در شب 22 مارس متولد شد. مادر مرحومش همسر کارمندی اداری و زنی ساده و مهربان بود که تمام مقدمات لازم برای مراسم تعمید و نامگذاری فرزندش را تهیه کرد. هنگام انجام مراسم، مادر هنوز از تخت پایین نیامده بود و دو نفر کنار تختش ایستاده بودند. پدر تعمیدی بچه، ایوان ایوانوویچ یروشکین که مردی استثنایی و منشی ارشد سنا بود، و مادر تعمیدی بچه، آرینا بروشکووا، همسر بازرس پلیس محلی که زنی پاکدامن بود. ابتدا این نام ها به مادر پیشنهاد شد. موکیا و سوسیا. اما مادر با خودش فکر کرد وای نه، چه اسمای عجیب و غریبی، این روزا کی این اسمای زشت رو بچهش میذاره؟ برای فراهم آوردن رضایت خاطر مادر صفحه ای از تقویم کلیسای ارتودکس را گشودند، اما باز هم سه نام کاملا منحصر به فرد و عجیب و غریب آمد: تریفیلی، دولا و باراخاسی. زن به خودش نجوا کرد نه دیگه، این بدشانسیه، باز اسمایی مثل واروخ یا وارادات قابل تحمله، اما مگه تریفیلی و واراخاسی هم اسم میشه؟ تقویم را برق زدند و این بار به اسامی عجیبتری برخوردند. نه دیگه، اینطور که معلومه دست تقدیر در کاره، پس بهتر همون اسم پدرش رو بزنیم جوش. اسم پدرش آکاکی بود، بذار پسرش هم آکاکی باشه. و به این ترتیب بود که او آکاکی آکاکیوویچ نامیده شد. بچه را غسل تعمید دادند، اما در جریان مراسم بچه چنان بنای گریستن گذاشت و چنان رو ترش کرد که گویی از قبل دلش گواهی میداد که روزی کارمندی دونپایه خواهد شد. البته ذکر تمام این جزئیات به این جهت بود که شما خودتان قضاوت کنید زنجیر وقایع به گونه ای از پیش مقرر شده بود و اطلاق هر نام دیگری به آکاکی مطلقا قابل تصور نبوده. اینکه دقیقاً چه زمانی به استخدام اداره در آمده بود و چه کسی مسئول این استخدام بوده معلوم نیست. مدیران کل می آمدند و می رفتند، رؤسا تغییر می کردند، اما او در همان محل با همان وضعیت و به همان کار تهیه پاکنویس از نامه ها ادامه می داد. چنان شد که دیگر عده‌ای معتقد شده بودند همانجا و با همان اونیفرم و تاسی سرش مجهز و آماده برای انجام همان کار به دنیا آمده است. هیچ کس در اداره کوچکترین توجهی به او نداشت. دربانها نه تنها وقتی از مقابلشان میگذشت از جا بلند نمی شدند، بلکه حتی به او نگاه هم نمی کردند، انگار مگسی از آنجا عبور کرده باشد. معاون دفتر دست کاغذی را زیر دماغش می گرفت بیان که حتی به خودش زحمت ادای کلامی محبت‌آمیز را بدهد، فرزن بگوید لطفاً اینا را پاک نمیز کن، یا یه زحمت کوچک براتون دارم، و یا از همین تعارفات مؤدبانه که در ادارات معمول است. او نیز هر چه جلویش می‌گذاشتند برمی‌داشت بیان که نگاهی به کسی که کاغذ را تحویل می‌داد بیاندازد، یا سوال کند که آن فرد حق ارجاع چنان کاری را به او دارد یا نه. حواسش فقط به کارش بود، کاغذها را برمی‌داشت و بلافاصله مشغول پاکنویس کردنشان می‌شد. همکاران جوان اداره سر به سرش می‌گذاشتند و شوخی می‌کردند، البته تا حدی که در ادارات میتوان شوخی کرد. حتی داستانهایی را که درباره اش ساخته بودند جلوی خودش تعریف میکردند. مثلا درباره پیرزن 70 ساله‌ای که صاحب خانه آکاکی بود میگفتند و اینکه آکاکی از او میترسد، یا میپرسیدند چرا با او ازدواج نمیکند و خرده های کاغذ را عوض نقل بر سرش میریختند، اما آکاکی کوچکترین اعتراضی به آنها نمیکرد، گویی اصلا کسی آنجا حضور ندارد. حتی این شوخی ها تأثیری بر کارش هم نداشت و در میان جنجال این شلوغی های آزاردهنده هرگز حتی یک حرف را هم اشتباه رونویسی نمی کرد. فقط اگر شوخی ها دیگر به حد غیر قابل تحملی می رسید، مثلا وقتی به آرنجش می زدند و او را از کارش باز می داشتند، می گفت راحتم بذاری، آخه چرا اینقدر اذیتم می کنی؟ و در این کلمات و در لحنی که آنها را ادا می کرد چیز غریبی نهفته بود. صدایش تنینی داشت که انسان را به رقت می آورد. حتی یک بار کارمند جدیدی که می خواست سر به سرش بگذارد با شنیدن این جمله خشکش زد. این کارمند جدید از میان کلمات آکاکی جمله دیگری را نیز تشخیص داد: من مثل برادر شما هستم. مشکل می شد مردی را دید که در کارش مثل آکاکی دقیق باشد. اگر بگوییم با علاقه کار می کرد، حق مطلب را ادا نکرده ایم. بهتر است بگوییم او عاشق کارش بود. در کار پاکنویس کردن نامه ها برای خودش دنیایی مطبوع می دید. موقع کار لذت و شادی از چهرهش می بارید. بعضی از نامه ها مورد علاقه او بودند و هرگاه هنگام پاکنویس کردن به این گونه نامه ها می رسید، از شدت هیجان قند توی دلش آب می شد. بی اراده لبخند بر لبانش می دوید. چشمایش برق می زدند و قلم را با صدایی که از لبها خارج می کرد به حرکت در می آورد و به این ترتیب می شد تنها با نگاه کردن به صورتش حد زد که قلمش کدام نامه را به دقت تصویر می کند. اگر قرار می شد به اندازه علاقه و وظیفه شناسیش در کار پاداشی به او بدهند، می بایست به مقامات عالی ارتقا پیدا کرده باشد، چیزی که باعث حیرت خودش هم می شد. اما چنان که همکاران نکته سنجش می گفتند، تنها پاداشی که در ازای زحماتش دریافت کرد نشانی بود که روی سینه‌اش می‌زد. گرچه کاملا هم نمی‌توان گفت که نادیده‌اش گرفته بودند. یک بار یکی از رؤسا که مردی مهربان بود و می‌خواست به خاطر سال‌های طولانی خدمت صادقانه‌اش به او پاداش بدهد، دستور داد پستی مهمتر از پاکنویس کردن به او واگذار کنند. مثلا تنظیم گزارشات اداری از پرونده‌های تکمیل شده. انجام این کار صرفاً مستلزم تغییر دادن عنوان صفحه و تبدیل برخی فعل‌ها از اول شخص به سوم شخص بود. اما همین کار چنان به روغن‌سوزی‌اش انداخت که عرق از تنش روان شد و دست آخرم اعلام کرد فکر کنم بهتره بذارین من همون پاکنویسم رو انجام بدم. پس از آن دیگر او را به حال خودش رها کردند تا برای ابد به پاکنویس کردن ادامه دهد. به نظر می‌رسید که دنیای خارج از پاکنویس کردن برایش وجود ندارد. هیچ توجهی به لباسهایش نداشت. اونیفرمش را دیگر نمیشد سبز خواند، بلکه زرد پرید رنگ مایل به قرمز بود. یقه اونیفرمش هم خیلی کوتاه و باریک بود و گردنش را که چندان هم دراز نبود خیلی درازتر نشان میداد. درست مثل آن گربه های گچی که سرشان می جنبد و در بساط دستفروش‌های خارجی می توان آنها را پیدا کرد. همیشه چیزی به لباسش چسبیده بود، مثلا تکه کاه یا نخ. علاوه بر این مهارت عجیبی داشت که درست در لحظه ای که از پنجره آشغال خالی می کردن از زیرش رد شود و به همین دلیل بود که همیشه تخم هندوانه و از این قبیل آشغال ها روی کلاهش بود. در تمام عمرش حتی یک بار هم به وضع خیابانی که هر روز از آن می گذشت توجهی نکرد. درست برخلاف همکاران جوانش که به داشتن چشمانی به تیزی جغد مشهور بودند، چشمانی چنان تیز که می توانست دگمه های تا بسته شده بلوزی را در پیاده روی آن طرف خیابان تشخیص دهند و بدون لبخندی موذیانه از آن نگذرند. اما تنها چیزی که می توانست توجه آکاکی را به خود جلب کند، خطهایی از دست نوشته پاکیزه خودش بود. فقط اگر اسبی ناگهان ظاهر می شد و پوزش را به شانه او می زد و نفس بخارآلود اسب به گونه هایش برخورد می کرد، آنگاه آکاکی متوجه می شد که نه در وسط یک جمله بلکه درست وسط خیابان است. به محض رسیدن به خانه پشت میز می نشست، سوپ کلمش را سر می کشید و تکه گوشت گوساله با پیاز می خورد. بیان که مزه هیچ یک از اینها را حس کند، همه را می بلعید. حتی مگس یا هر چیز دیگری را که تصادفاً توی غذایش افتاده بود. وقتی متوجه می شد شکمش باد کرده، از پشت میز بلند می شد، قلم و دواتش را بر می داشت و نوشته هایی را که از اداره آورده بود پاکنویس می کرد. اگر احیاناً کاری اداری نداشت، چیز دیگری برای خودش رو نویسی می کرد. به خصوص به رو نویسی نوشته های جالب علاقمند بود، نه از بابت سبک نوشته، بلکه از نظر اهمیت شخصی که نام خطاب به او بود. حتی در آن ساعت از روز که تاریکی محض آسمان خاکستری رنگ پترزبورگ را فرا می گرفت و همه از جنجال و این طرف آن طرف دویدنهای اداری خلاص می شدند و به تئاتر، خرید یا مهمانی می رفتند یا حتی در خیابان پرسه می زدند، آکاکی خودش را تسلیم هیچ یک از اینها نمی کرد. هیچ کس هرگز او را در مهمانی یا مرکز خرید و تئاتر ندیده بود. بعد از آن که از لذت پاک نویس کردن اشباع می شد، به رخت خواب می رفت و در همان حال با فکر فردا و آنچه ممکن بود برای پاک نویس کردن برایش بفرستند، لبخند می زد. و چنین می گذشت زندگی آرام و بی حادثه مردی که با حقوق 400 روبل در سال خودش قانع و راضی بود. این زندگی شاید همچنان تا روزگار پختگی پیری در آرامش می گذشت. ولی مصیبت همیشه در کمین است. بلاهایی که نه تنها در کمین اعضای دونپایه ادارات، بلکه حتی در کمین مشاوران خصوصی، دولتی، مستشاران درباری و مقاماتی از این قبیل نیز نشسته است.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل دوم.
در سن پترزبورگ برای کسانی که 400 روبل در سال یا در همین حدود عایدات دارند، دشمنی سرسخت کمین گرفته است. این دشمن چیزی جز یخبندان شمالی نیست، گرچه بسیاری معتقدند که این یخبندان برای سلامتی مفید است. در فاصله ساعت 8:09 صبح، درست هنگامی که خیابان‌ها مملو از کارمندانی است که به سوی اداره‌هایشان می‌روند، باد یخبندان شمالی بی تبعیض و بی محابا چنان شلاق بر دماغ ها می زند که کارمندان بیچاره نمی دانند دماغشان را توی کدام سوراخ فرو کنند. در این ساعت از روز که حتی پیشانی کارمندان عالی رتبه هم از سرما به درد می آید و چشمانشان از اشک پر می شود، کارمندان دونپایه بیچاره بی دفاعند. تنها راه نجاتشان این است که فاصله 5-6 خیابان میان اداره و منزل را با حد اکثر سرعت با همان بالاپوش نازک و نخنمایشان بدوند. بعد در راهرو اداره آنقدر پا به زمین بکوبند تا همه استعدادها و توانایی‌های یخ زده‌شان دوباره آب شوند. مدتی بود که آکاکی احساس می‌کرد هر قدر هم که سریع‌تر فاصله بین اداره و منزل را طی می‌کند، باز شانه‌ها و پشتش زیر تازیانه‌های بی‌رحمانه سرما قرار می‌گیرد. دست آخر شک برد که نکند شنلش عیب و ایرادی پیدا کرده. بعد از معاینه کاملی که در خانه از شنل به عمل آورد، متوجه شد قسمت پشت و دور کتفای شنل بیشتر به پارچه توری شباهت پیدا کرده است. شنل کاملا نخنما و آسترش پاره پاره شده بود. همینجا باید ذکر کنیم که شنل آکاکی موضوع شوخی دائمی در اداره بود. حتی عنوان بالاپوش را از آن گرفته بودند و با آن زیرپوش می گفتند. در حقیقت هم شکل و شمایل عجیبی داشت. در طول سالهای متمادی از یقه شنل برای وصل پینه سایر قسمت‌های آن استفاده کرده بود. و همین دلیل یقه شنل مدام کوچک و کوچکتر شده بود. در این وصل پینه ها هم اثری از هنر خیاط دیده نمی شد و شنل ظاهری شلوول و کیسه مانند پیدا کرده بود. آکاکی وقتی متوجه عیب و نقص شنل شد، تصمیم گرفت آن را نزد پتروویچ خیاط ببرد. پتروویچ که در طبقه سوم ساختمانی زندگی می کرد، علی‌رغم یک چشم کور و صورت آبله‌رویش، در وصل پینه کت و شلوار و پالتوی کارمندان و سایر مشتری‌ها ماهر بود. البته به شرط اینکه هوشیار بود و فکر و حواسش جای دیگر نمی‌رفت. البته لزومی ندارد که ما بیش از این وقت خود را صرف توصیف این خیاط کنیم. اما از آنجایی که شرح کامل جزئیات هر شخصیت در داستان امری پذیرفته شده است، چاره‌ای نیست جز اینکه نگاه دقیق‌تری به این جناب پتروویچ بیندازیم. قبلاً رعیت یک ارباب بود و او را همینطور خشک و خالی گریگوری صدا می‌زدند و فقط پس از آنکه آزادی‌اش را به دست آورد، مردم او را پتروویچ خواندند. از همان روز آزادی به بعد دیگر کسی او را سرپا و هوشیار ندید. بیشتر در حال سکندری خوردن بود و همیشه با همسر آلمانی‌اش به خاطر این موضوع مشاجره می‌کرد. حال که ذکری از زن پتروویچ به میان آمد، ناگزیر باید دو سه کلمه ای هم در وصف او بگوییم. بدبختانه اطلاعات ناقصی از او در دست است. فقط می دانیم که همسر پتروویچ بود و همیشه به جای شال کلاه بر سر می گذاشت. ظاهراً آنجا که پای زیبایی در میان بود، جای لاف و گزافی برای او وجود نداشت. چون از زیبایی بی بهره بود، کسی به او توجه نمی کرد. آکاکی به خانه پتروویچ رسید و پا روی پله‌ها گذاشت. در توصیف دقیق این پله‌ها باید گفت که پوشیده از گل و لای و کثافت بود و راه پله چنان بوی زننده‌ای داشت که چشم‌ها به سوزش می‌افتاد. و این البته از امتیازات کلیه ساختمان‌های پترزبورگ است. آکاکی همانطور که از پله‌ها بالا می‌رفت، با خودش فکر می‌کرد که پتروویچ چقدر دستمزد خواهد خواست. تصمیم داشت بیشتر از دو روبل نپردازد. در باز بود، اما زن عزیز پتروویچ در آشپزخانه ماهی سرخ میکرد و چنان دودی را انداخته بود که چشم را نمیدید. آکاکی بیان که زن پتروویچ متوجه شود، از آشپزخانه عبور کرد و وارد اتاقی شد که پتروویچ روی یک میز لخت چوبی نشسته بود و مثل پاشاهای ترک پاهایش را هم زیرش جمع کرده بود. همچنان که عادت خیاط هاست، پتروویچ با پای برهنه کار میکرد. اولین چیزی که توجه آکاکی را به خود جلب کرد، انگشت شست بزرگ او بود که ناخن کلفت و سختی مثل کاسه لاک‌پشت داشت. کلافی از ابریشم و چند نخ از گردنش آویزان بود و چند تکه پارچه کهنه روی زانویش گذاشته بود. دو سه دقیقه‌ای بود که سعی می‌کرد سوزن را نخ کند و موفق نمی‌شد و ناچار هرچه فحش و نفرین در چنته داشت، نثار نور ضعیف و حتی خود نخ کرد. زیر لب غر میزد: نخ لعنتی، آخرش دیوونم میکنی. آکاکی از اینکه پتروویچ را در چنین حالتی دید ناراحت شد. ترجیح میداد زمانی سفارشاتش را به پتروویچ تحویل دهد که او کیفور باشد. در حالت کیفوری پتروویچ در برابر مشتریانش کاملا رام بود و دستمزد پیشنهادیشان را حتی با تعظیم و تکریم میپذیرفت. گرچه بعد زنش گریان با همان داستان غم‌انگیز همیشگی که شوهرش به خاطر هوشیار نبودن دستمزدی ناچیز خواسته پیش می آمد. اما سر آخر با 5-6 کوپک بالا یا پایین معامله سر می گرفت. ولی در آن لحظه پتروویچ کاملا به هوش بود، یا لااقل اینطور به نظر می رسید و نتیجتا ترش روی و اخمالود بود و حالتی داشت که دستمزد سرگیجه آوری طلب کند. آکاکی با درک موقعیت میخواست یواشکی جیم بشود، اما دیگر دیر شده بود. پتروویچ چشم سالمش را بلند کرده بود و از گوشه چشم نگاهش میکرد. آکاکی بی اراده گفت: روز به خیر پتروویچ. و پتروویچ همچنان که به دست آکاکی خیره شده بود تا ببیند چه لقمه دندانگیری آورده جواب داد: روز شما هم به خیر آقا. آکاکی بریده بریده گفت: من اومدم این چیز. باید خاطر نشان کنیم که آکاکی عادت داشت توی صحبتهایش اکثراً از حرف اضافه، قیدها و پاره جمله‌هایی که معنای مشخصی ندارند استفاده کند. اگر موضوع صحبت کمی پیچیده بود، دیگر اصلاً جمله را ناتمام رها می‌کرد. مثلاً اغلب جمله را اینطور شروع می‌کرد: در حقیقت دقیقاً مشخصه. و بعد یادش می‌رفت چیزی به این کلمات بیفزاید و گمان می‌برد منظورش را رسانده است. پتروویچ پرسید: خب این چیه؟ و بعد با چشم سالمش به دقت هر گوشه شنل، سردست ها، یقه، پشت و جادوگمه ها را بررسی کرد. در واقع او با تمام جزئیات این شنل آشنا بود، چرا که از زیر دست خودش در آمده بود. اما معمولاً این عادت خیاط هاست که لباس را در حضور مشتری بررسی کند. آکاکی گفت: ببین پتروویچ، خب این شنل من همونطور که میبینی بیشتر جاهاش سالمه، فقط یک کم گرد و خاک گرفته، به خاطر همین کهنه به نظر میاد، اما در واقع کاملا نوه. فقط یک کم، خودت که میبینی پشتش رو کنار این شونه پاره شده، یک کمی هم خوب، یک کمی هم کنار اون یکی شونه، فقط همین، کار زیادی نداره. پتروویچ شنل را که شبیه زیر پوش شده بود برداشت، روی میز پهن کرد و معاینه دقیقی از آن به عمل آورد و سری تکان داد و از آستانه پنجره انفیدانش را برداشت. روی انفیدان عکس یک جنرال بود، اما مشخصا نمیتوان گفت کدام جنرال، چون یک نفر که میخواست انفیه بردارد انگشتش را از وسط صورت جنرال عبور داده و عکس از این ناحیه پاره شده بود و بعداً مقوای گردی به جای صورتش چسبانده بودند. پتروویچ شنل را رو به نور گرفت و معاینه مجددی کرد. دوباره سرش را تکان داد. بعد آسترش را بالا زد و روی میز پهن کرد و باز هم سرش را تکان داد. بعد در انفیدان با جنرال بی صورت را باز کرد و دماغش را با انفیه پر کرد. در انفیدان را بست و گوشه‌ای گذاشت و آخر سر گفت: نه، قابل رفو نیست. اوضاعش خیلی خرابه. با شنیدن این کلمات قلب آکاکی فرو ریخت. با صدای التماس‌آمیزی پرسید: چرا نه پتروویچ؟ فقط یکم گوشه شونه‌هاش پاره شده، برام تو که کاری نداره، حتما پارچه داری که وصله بزنی. پتروویچ گفت: البته من پارچه دارم، اما این شنل کاملا پوسیده، وصله به جایی بند نمیشه، سوزن که بزنی ازم وا میره. آکاکی گفت: باشه، اگه وا بره هم تو دوباره به هم وصلشون میکنی. پتروویچ با اوقات تلخی گفت: نباید وصله رو به جایی بند کرد، شنل حسابی پوسیده، دیگه اصلا نمیشه بهش گفت لباس، اگه جلو باد بگیری زبارش ازم در میره. آکاکی دوباره گفت: ولی خب تو یه کاریش بکن، منظورم اینه که واقعا. پتروویچ با قاطعیت جواب داد: نه متاسفم آقا، هیچ کاریش نمیشه کرد، عمرشو کرده، بهتره چند تیکش کنین و زمستونا بپیچین دور پاتون، چون وقتی هوا حسابی سرد میشه جوراب آدمو از سرما حفظ نمیکنه.
این آلمانی ها جوراب رو اختراع کردن که ملت رو سرکیسه کنن.
پتروویچ دوست داشت توی صحبتهایش به آلمانی ها کنایه بزند. دوباره نگاهی به شنل انداخت و گفت:
اما در مورد این، مثل این که باید یه شنل نو بخریم.
با شنیدن کلمه نو سر آکاکی گیج رفت و همه چیز اتاق دور سرش چرخید. تنها چیزی که چشمانش می دید همان ژنرال بی صورت روی انفیدان پتروویچ بود. همینطور که گیج می خورد گفت:
منظورت از نو چیه؟ من که پول ندارم.
پتروویچ با خونسردی بی‌رحمانه‌ای گفت:
بله، ولی چاره ای نداری. باید شنل نو تهیه کنی.
آکاکی گفت:
خب، اگه من بخوام شنل نو تهیه کنم چطور؟ یعنی چقدر؟ من منظورم اینه که خب.
پتروویچ پرسید:
منظورتون اینه که چقدر خرج برمی داره؟
بله. پتروویچ هنرپیشه‌وار لبها رو به هم فشرد و گفت:
حداقل 150 روبل براتون آب میخوره.
عاشق پیش آمدن صحنه‌های تکان دهنده بود و دوست داشت نکته بهت‌آوری بیان کند و از گوشه چشم تأثیرش را بر چهره مخاطبش ببیند. آکاکی با تعجب داد زد:
150 روبل برای شنل؟
بیچاره آکاکی که همیشه به طور استثنایی آرام صحبت می‌کرد، برای اولین بار در زندگیش فریاد کشید. پتروویچ گفت:
بله آقا، تازه این که چیزی نیست. اگه بخواین یقه پوستی و آستر ابریشمی هم براش تهیه کنین، 200 روبل هم بیشتر خرج برمی‌داره.
آکاکی که سعی میکرد بیانات تکان دهنده پتروویچ را نشنود، ملتمسانه گفت:
خواهش میکنم پتروویچ، یه کاریش بکن که تا یه مدت دیگه هم بتونم بپوشمش.
پتروویچ گفت: متاسفم، فایده ای نداره. فقط باعث هدر رفتن پول و وقت میشه. و با این سخنان آکاکی را کاملا خرد شده و در هم شکسته به حال خود رها کرد. بعد از رفتن مشتری، پتروویچ بی حرکت بر جای ماند و همانطور که لبهایش را به طرز معنیداری به هم می فشرد تا مدتی کارش را دنبال نگرفت. از اینکه خودش و هنر خیاطی را پایین نیاورده بود احساس رضایت می کرد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل سوم.
پاریس، پاریس، کلمه‌ای که ابریشم، خوشپوشی و جشن رو تداعی میکنه. شهری که در اون همه چیز زیبا، شاد و سکراوره. با اینکه گوشا صدا میکنند و چشما تار میبینن، ما به پاریس وارد میشیم. ما حالا در پاریس زندگی میکنیم. ولی چیزی که من از روز اول در پاریس دیدم، کمترین شباهتی به ابریشم، دانتل یا هر چیز دیگه ای نداشت. وقتی از پنجره آپارتمانم در پاریس بیرون رو نگاه می کردم، به نظرم می رسید هیچ چیز تغییری نکرده. حال و هوای حومه یک شهر بزرگ بود، با زنهای بسیاری که گدایی می کردند و هنوز سنی ازشون نگذشته پیر شده بودند. کوچه شبیه به همون کوچه ها، فقیر و خلوت، که دخترکی تقریبا به زشتی من از اون میگذره و در گوشه ای از سبدش تکه ای از گوشت گاو قرمز و سفت. کارگری میگذره با یک بطری که جیب کتش رو متورم کرده و دوباره هیچ چیز، هیچ کس. از کارخونه سوسیس سازی وزوز خفه‌ای بلند میشه و در این حال در تمام محله، حتی در خونه ما، بوی مشمئز کننده و تهوع‌آور پخش میشه. من در این کوچه ها سالها زندگی کردم. نه یک، پنج یا حتی ده سال. من در اینجا 16 سال از زندگیم رو به نگاه کردن از پشت پنجره و استنشاق دود سیاه کارگاه گذروندم. سالهای شبیه به هم که میشد یکی رو به جای دیگری گرفت. آونگ در نوسان میان بهار و تابستان، پاییز و زمستان که مستطیل یک نواخت زمان را می ساخت و من در میان اون همچون کسی که در قفس مونده به سر و صدای کارخونه و سکوت یک شنبه گوش می سپردم. در اتاق تنگ من هم به همین منوال چیزی تغییر نکرد. اوضاع در تعادلی پایدار حفظ می شد. در انتظار اون که یک روز، شاید روزی که ما دیگه نبودیم، این تعادل فرو بپاشه. فقط خودمون بودیم که تغییر می کردیم. واروار خواهر پدر در ابتدای یک زن 40 ساله بود که هنوز طراوت خودش را حفظ کرده و حتی یک روز را هم بدون کار نمیگذروند. با وجود این گذر زمان به او هم رحم نکرد. پیر شد ولی باز هم کلفتی میکرد. تو خونه این اون کفپوش اتاقا رو برق مینداخت و ظرف میشست. پدرم که 7 سال پادو یک پارکینگ چند طبقه بود و بعد پادو یک شیرینی فروشی شد، دیگه بیکار شده بود و چون دیگه توان کار نداشت حتی دنبال کارم نگشت. از پدر همون داستانهای بی سر و ته و همون خنده هایی که به حقیق ختم می شد باقی مونده بود. علاوه بر همه اینها، حالا در پایان هر حکایت سخن اشکاوری خطاب به من سر می داد. آه دخترم، آه کردلیای من. من مسلماً بیش از دیگران تغییر کرده بودم. 13 سالم بود و حالا 29 ساله بودم. دیگه از جوانی چیزی برام باقی نمونده بود. به محض اینکه تراوت و شفافیت گونه‌های برجسته‌ام ناپدید شد، به آدمی بدون سن تبدیل شدم. با وجود این، حس می‌کردم همچنان همون آدم هستم. هیچ چیز یاد نگرفتم و هیچ چیز به دست نیاوردم. اشکام، رویاهام و شهامتم رو که از همگان پنهان می کردم به همراه خودم آورده بودم. تمام این چیزها رو در روسیه به چنگ آورده و از اون به بعد حتی به اندازه سر سوزنی تغییر نکرده بودم. ولی خب حداقلش این بود که زندگیم هم قدر زندگی دیگرون شده بود. در شهر جدید می تونستیم مثل انسان زندگی کنیم، کار کنیم، زندگیمون رو تأمین کنیم و از عهده مخارجمون بر بیاییم. برای کمک به عمم واروارا در کارهای خونه ترک تحصیل کردم. او خیاطی میکرد و من مدتی نسبتاً طولانی زیر دست او کار کردم. به من اتو کشی، خیاطی و دوختن جادوگمه را یاد داد و در عوض سالی یک بار برام پیراهن تازه‌ای با پارچه پشمی کلوفتی میدوخت که من قبل از پوشیدن پنهانی سیر نگاش میکردم. 20 ساله بودم که برای اتو کشی در خوشرویی محل استخدام شدم. 9 سال تمام اتوکش بودم. از صبح تا شب رخت دیگران رو اتو می زدم. عادت کردم تا 10 ساعت در روز سر پا بمونم. حقوق منظمی می گرفتم. از همون موقع بود که فهمیدم تمام اتوکش ها و کارگران خوشرویی همینطور کارمندان جز، کارکنان دفتری و حتی وزرا پسنداز میکنن و منم همین کار رو کردم. از این فکر که تا اون موقع هرگز به ذهنم خطور نکرده بود خوشم اومد. ولی اون موقع نمیدونستم دقیقاً برای چی. اوایل از روحیه جنگ جویانهی که در آپارتمان حاکم بود خوشم میومد. این وضع من رو از پیلهی که در پترزبورگ به دور خودم تنیده بودم بیرون آورد. شبهایی که مهمانان با فنجان چای در جلوشان همه با هم در یک زمان حرف می زدند، حس می کردم نبرد در آن زمان مقرر و تدارکات آن دیگر فراهم شده و ما در حال اردوکشی هستیم. حرف دیگری نمی شنیدم جز این که تیمسار دستور داده دور هم جمع بشیم. آقایان افسران بلندپایه تصمیم گرفتن که یا سوار نظام امروز جشن هنگش رو برگزار می کنه. همه اونها زندگی خودشون رو داشتند. بریده از دنیای اطراف ولی پشتشان به دوستی‌هایشان گرم بود. مهمانی می‌دادند، قرعه‌کشی‌های خرید برگزار می‌کردند، میزهای شام رسمی می‌چیدند، در مناسبت‌های مهم با هم در کلیسا دعا می‌کردند، سینه خودشون رو جلو می‌دادند و با گروه کر آواز می‌خوندند. ولی همیشه اصل بر همین صحبت‌های نظامی خلسه‌آور و توخالی بود، اگرچه برای اونها حاوی هزاران معنی بود. اونها از شکست اکاترینوسلاو و از دست دادن یرکوب تا تخلیه سباستوپول حرف می زدند و در این میون واروارا به عنوان بیوه یک افسر سوار نظام که در 1919 در راه کنستانتینوپول درگذشته بود، در این زنجیر زنگ زده و ناهماهنگ حلقه سخت زنده بود. نه سال چطور میشه باور کرد؟ اصلا ممکنه؟ چه کار بدی از من سرزده بود؟ چرا بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشم 9 سال از زندگیم رو سر پا اتو در دست جلوی میز اتوکشی گذروندم؟ روزای اول وقتی به خونه برمیگشتم از ناتوانی در درک سرنوشت خودم گریه‌ام میگرفت، ولی بالاخره یک روز دست از گریه کردن برداشتم و به این نتیجه رسیدم که دیگران حق داشتند. به هر حال من یک کار تمیز و پاورجا برای خودم داشتم. مدارک قانونی و حقوقی که زندگی مناسبی رو برام تأمین می‌کرد. با در نظر گرفتن اینکه نه سواد داشتم، نه زیبایی و نه استعداد، نمیتونستم از زندگی چیزی بیشتر از این انتظار داشته باشم. پس پسنداز کردم. در تمام این مدت برای خودم هیچ چیز زیاد و بیفایده‌ای نخریدم. جورابا، کفشا، لباسا و رختای دیگر در کمال سادگی بودند. سالها گذشت بدون اینکه من برای خودم کلاه بخرم. اون چرا برای پرداخت خورد و خوراک خودم و پدرم لازم بود در صندوق دخل و خرج خونه میگذاشتم و باقی مونده ناچیز اون رو میگذاشتم لای یک کتاب قطور آشپزی که روی قفسه‌ای کنار رخت خوابم بود. شنیده بودم پسنداز رو برای یک عمل جراحی، برای درمان دندونها، مسافرت به کنار دریا، خرید یک بوفه جدید یا اصلا فقط برای روز پیروزی کنار میگذارند. از همون اول این فکر به سرم زد که با پولم به ایتالیا برم. برای دیدن چی؟ حقیقتا نمیدونستم. تابلوها یا شهرها یا صرفا شبهای تاریک اونجا یا شایدم بابت باقای پرتقال و سروهایی که توی گورستانهاشون پیدا میشن. به نظرم میرسید که این رویا روزی به حقیقت میپیونده. تنها به ایتالیا خواهم رفت، به جنوا، به روم. برای چه کاری؟ برای دیدن اون چی که هرگز ندیده بودم؟ در تمام این سالها فقط یک بار موقعیت خروج از این وضعیت برام پیش اومد. 5 سال پیش وقتی سوتوان گلوبنکو از من خواستگاری کرد. گلوبنکو یکی از شریفترین مهمانهای واروارا بود. مغازه لوازم برقی خونگی داشت. 40 سالی از عمرش میگذشت. سیاه چرده، پرمو، سرزنده، پیشترها ماجراجو و امروز دوستدار بالالایکا، آشپزی روسی و ترانه‌های خمارکننده که توی مهمانی‌ها استفاده میشن. میگفت شما رو پشت صندوق نمیچونم. با من و رفیقم واسیلی پتروفسکی یک زندگی طلایی خواهید داشت. در حالی که سعی میکردم لحن حرفام رو ملایم کنم گفتم از این همه افتخاری که به من میدید متشکرم، ولی نمیپذیرم. این کلمه وحشتناک از کجا به زبانم آمد؟ فردای اون روز واروارا به من گفت من 2 سوال از تو دارم. اول، چرا پیشنهاد گلوبنکو رو رد کردی؟ دوم، اون که اگه قصد ازدواج داری با چه مردی؟ پدرم فریاد زد دخترم، کردلیای من. حدود 2 دقیقه در روح و وجدانم غور کردم. اول برای آن که گلوبنکو فقیره، دوم این که فقط با یک آدم ثروتمند ازدواج میکنم. بعد از اونها دور شدم و به طرف اتاقم رفتم. پشتم رو به اونها کردم و بدون این که دیده بشه کتاب آشپزی رو از روی قفسه برداشتم. 3370 فرانک پول داشتم. واروارا از شکافی که بین تیغه دیوار وجود داشت ازم پرسید آیا تا حالا عاشق شدم؟ پرسیدم عشق؟ عشق چیه؟ ناگهان یاد آریان افتادم و دلم خواست از مسافرتم به ایتالیا چشم بپوشم تا یه روزی بتونم پسندازم رو برای او بفرستم.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل 4.
در راه اداره آکاکی حتی لحظه ای از فکر شنل نوعی که به تنداش غافل نبود. اصلا توجه نداشت کجا می رود و ناگهان خودش را توی اداره یافت. در راه رو شنل را کند، با احتیاط همه جایش را وارسی کرد و بعد با توصیه های مکرر آن را به دست دربان داد. معلوم نیست چطور به سرعت برق همه کارمندان اداره باخبر شدند که آکاکی شنل زیر پوشمانندش را کنار گذاشته و شنل نو پوشیده است. به محض اینکه وارد اداره شد، همه به راهرو هجوم آوردند تا شنل نو همکارشان را تماشا کنند. دورش کردند و گفتند بایستی حتما شیرینی شنل تازه اش را بدهد و اصرار می‌کردند جشنی توی خانه اش بگیرند. آکاکی خودش را باخته بود. نمی‌دانست چه جوابی بدهد و چطور از این کار شانه خالی کند. بعد خیلی ناشیانه سعی کرد متقاعدشان کند که شنل اصلا تازه نیست و همان شنل قدیمی است. سرانجام یکی از کارمندان که رتبه سرمنشی داشت شاید به این دلیل که نشان داد از آنهایی نیست که قیافه میگیرد و حتی حاضر است با زیر دستان هم گرم بگیرد، گفت: به جای آکاکی من سور میدم. امشب همه تون خونه من دعوته. اتفاقا تولدمه. طبیعتا همه به سرمنشی تبریک گفتند و مشتاقانه دعوتش را پذیرفتند. وقتی آکاکی خواست از حضور در مهمانی عذر بخواهد، متفقا گفتند این کار بی‌ادبی خواهد بود و برای رد کردن دعوت هیچ عذری پذیرفته نیست. البته بعدن خودش هم با این فکر که رفتن به مهمانی فرصت دیگری برای پوشیدن شنل تازه‌اش به او خواهد داد خوشنود شد. آکاکی با نهایت شادمانی به خانه بازگشت. شنلش را درآورد، با دقت تمام به جالباسی آویخت و مدت زیادی با تحسین به پارچه و آستر شنل خیره ماند. بعد شنل کهنه‌اش را که دیگر کاملا زوار در رفته بود بیرون آورد تا با شنل تازه مقایسه‌اش کند. در حین مقایسه نمی‌توانست جلوی خنده‌اش را بگیرد. چه اختلاف فاحشی! بعد نهار را با لذت و اشتها خورد و بعداً هم اصلا چیزی پاکنویس نکرد، بلکه تسلیم لذت دراز کشیدن روی تخت شد و تا تاریک شدن هوا به همان حال ماند. بعد بی هیچ تأخیر لباسایش را پوشید، شنلش را روی دوش انداخت و از خانه خارج شد. متاسفانه من قادر نیستم محل دقیق زندگی کارمندی را که سور داده بود ذکر کنم. حافظه من کم کم ناامید کننده می شود. خانه و خیابانها و همه چیز پترزبورگ در ذهنم چنان قاطی می شود که برایم بی نهایت مشکل است بگویم چه چیزی کجاست. تنها نکته‌ای که به طور قاطع می توانم بگویم این است که خانه کارمند مزبور در بهترین نقطه شهر قرار داشت و از همین نکته نیز می توانیم استنباط کنیم که خانهش کیلومترها از خانه آکاکی فاصله داشت. ابتدا آکاکی از خیابانهای خالی و کم نور گذشت، اما هرچه به خانه کارمند نزدیکتر می شد خیابانها شلوغ‌تر، زنده‌تر و پرنورتر می شدند. جمعیت زیادی در خیابانها مشغول گردش بودند. اینجا دیگر خبری از آن درشکچی‌های بی سر و پا با آن سورتمه‌های چوبیشان نبود. به جای آن سورچی‌های خوشپوش با کلاه‌های مخملی سرخ رنگ در کالسکه‌های زیبا و ظریف در رفت آمد بودند و چرخ‌های کالسکه‌ها به نرمی روی برف حرکت می‌کردند. آکاکی چنان محو تماشای این منظره شده بود که گویی در تمام عمرش چنین چیزی ندیده. چندین سال بود که برای گردش از خانه خارج نشده بود. سرانجام به خانه سرمنشی رسید. این سرمنشی به سبک اعیان و اشراف زندگی میکرد. چراغی بالای راپلا میسوخت و آپارتمان در طبقه دوم بود. آکاکی وارد سرسرا شد. چند ردیف گالش کنار دیوار بود. انبوهی پالتو و شنل هم از دیوار آویزان بود. از آن سوی دیوار صدای همهمه به گوش میرسید که با باز شدن در ناگهان واضح‌تر شد. مستخدمی با سینی لیوانهای خالی و یک ظرف بیسکویت از اتاق خارج شد. شکی نبود که کارمندان از مدتی پیش آنجا جمع شده بودند و حتی اولین فنجان چایشان را هم صرف کرده بودند. آکاکی شنلش را به دیوار آویخت و بعد وارد اتاق شد. گوشهایش از صدای پچ‌پچ‌هایی که از هر گوشه اتاق بلند بود و جلو و عقب کشیدن صندلی‌ها سوت می‌کشید. دستپاچه درست وسط اتاق ایستاده بود و دور و بر را نگاه می‌کرد. همه متوجه حضورش شدند و با فریادهای بلند خوش آمد گفتند. حضور آن همه آدم، آن سر و صداها و آن صحبتها همه برای آکاکی تازگی داشت. روی یک صندلی کنار میز بازی نشست و مشغول تماشا شد. در فاصله بسیار کوتاهی حوصله‌اش سر رفت و شروع به خمیازه کشیدن کرد. خصوصاً که وقت خوابش هم گذشته بود. سعی کرد از میزبان اجازه مرخصی بخواهد، اما بقیه مهمان‌ها اعتراض کردند و گفتند هنوز جشن تمام نشده. ساعتی بعد شام آوردند که عبارت بود از سالاد، گوشت گوساله، کلوچه قیمه‌دار و نوشیدنی. بعد از شام آکاکی حواسش به ساعت بود که از 12 هم گذشته و او می‌بایست ساعت‌ها پیش توی خانه‌اش باشد. برای اینکه میزبان دیگر مانع رفتنش نشود، یواشکی از اتاق بیرون خزید. شنلش را که در سرسرا روی زمین افتاده بود برداشت، آن را تکاند، روی دوش انداخت و خارج شد. به زودی به همان خیابان‌های خالی و بیروح رسید که حتی روزش هم سوت و کور به نظر می رسید، تا چه رسد به شب. چراغ‌های خیابان کاملاً کم سو بود. جناب شهردار در مورد نفت چراغ‌های این قسمت از شهر کمی خست به خرج می داد. هیچ جانداری در آن حوالی به چشم نمی خورد. تنها برف بود که خیابان‌ها را سفید پوش کرده بود. بعد به نقطه‌ای از خیابان رسید که به میدان درندشتی وصل می‌شد و در آن سویش خانه‌ها به سختی دیده می‌شدند. از دور نور کمسویی از کیوسک نگهبانی انتهای میدان به چشم می‌خورد. آکاکی همچنان که به سوی میدان می‌رفت، احساس کرد حادثه شومی در کمینش است. پشت سر و دور و برش را نگاه کرد. انگار وسط اقیانوسی بود. با خودش فکر کرد بهتر نگاه نکنم. و با چشمان بسته به راهش ادامه داد. وقتی دوباره چشمانش را باز کرد تا ببیند چقدر راه باقی است، ناگهان دو مرد سویلو را پیش رویش دید. هوا به قدری تاریک بود که نمیشد کاملا صورتشان را تشخیص داد. چشمانش تار شد و قلبش به تپش افتاد. یکی از مردها یقه آکاکی را چسبید و با صدای دورگه گفت
این شنل که مال منه.
آکاکی میخواست فریاد بزند و کمک بطلبد، اما آن مرد دیگر مشتش را که به بزرگی سر یک کارمند بود جلوی صورت او گرفت و گفت
جیک در نیا.
تنها چیزی که از باقی ماجرا به خاطر آکاکی ماند این بود که آنها شنل را از تنش بیرون کشیدند، یک اردنگی حوالش کردند و با صورت به روی برفا انداختندش. چند دقیقه بعد به هوش آمد و بلند شد، اما دیگر هیچ کس آن دور و بر نبود. تنها چیزی که اسم کرد این بود که شنلش نیست و دارد از سرما یخ می‌زند. شروع به فریاد زدن کرد، اما صدایش چنان ضعیف بود که در میدانی با آن وسعت ممکن نبود به گوش کسی برسد. با ناامیدی تمام و بیان که لحظه‌ای دست از فریاد زدن بردارد، سمت کیوسک نگهبانی دوید. کنار کیوسک پاسبان پست به چماغش چکیه داده و ایستاده بود و مردی را که سراسیمه سمت او می‌دوید نگاه می‌کرد. آکاکی وقتی خودش را به پاسبان رساند، همچنان که نفس نفس می‌زد، فریاد زنان متهمش کرد که سر پست به خواب رفته و وظیفه‌اش را انجام نداده است و حتی وقتی جلوی چشمش مردی را لخت کردند، نتوانسته کاری انجام دهد. پاسبان جواب داد که هیچ چیز ندیده مگر دو مرد که وسط میدان به او برخوردند و گمان برده دوستانش هستند و توصیه کرد به جای اینکه بی جهت جوش بزند بهتر است به خانه برود و فردا صبح اول وقت جریان را به بازرس پلیس ناحیه گزارش دهد و آن وقت بازرس دزدها را پیدا می کند و شنلش را به او باز می گرداند. آکاکی با حال نزار خودش را به خانه رساند. چند تار مویی که روی سرش باقی مانده بود به هم ریخته و ژولیده شده بود و تمام سینه و شلوار و همه جای بدنش پوشیده از برف بود. پیرزن صاحبخانه به شنیدن صدای ضربه‌های وحشتناک بر در با عجله از رخت خواب بیرون پرید و یک پا به کفش و یک پا به رهنه خودش را پشت در رساند. اما وقتی در را باز کرد و حال و روز آکاکی را دید، از ترس عقب رفت. وقتی شرح ماوقع را شنید، با تأسف دست به هم کوفت و توصیه کرد که مستقیماً به رئیس پلیس ناحیه مراجعه کند، چرا که افسر نگهبان محل جز این که چند دروغ تحویل بدهد و با وعده های دلخوشکنک او را معطل کند کاری برایش انجام نمی دهد و همان بهتر که پیش شخص رئیس برود که اتفاقاً آشنایشان هم هست. چون آنا همان دختر فنلاندی که قبلاً آشپزشان بود حالا در خانه رئیس دایگی می کرد. علاوه بر این او خودش اغلب رئیس را می دید که از کنار خانهشان می گذشت و هر یک شنبه نیز کلیسا می رفت و هنگام دعا به همه لبخند می زد و خلاصه از هر جهت مردی خوشقلب بود. آکاکی این توصیه ها را شنید و اندوهگین به اتاقش رفت. اینکه چگونه شبی را گذراند فقط برای آنانی قابل درک است که می توانند خودشان را جای دیگران بگذارند. فردا صبح زود به خانه رئیس مراجعه کرد، اما گفتند خواب است. ساعت 10 دوباره مراجعه کرد، اما باز هم شنید که رئیس هنوز خواب است. ساعت 11 رفت، گفتن رئیس بیرون رفته. وقتی یک بار دیگر موقع نهار رفت، منشیهایش به هیچ وجه حاضر نبودند به داخل راهش بدهند، مگر آنکه قبلا به آنها می گفت که چه کار دارد، چرا آمده و چه اتفاقی برایش افتاده. اما آکاکی برای اولین بار در زندگیش با قاطعیت روی حرفش ایستاد و گفت باید شخصا رئیس را ببیند و آنها حق ندارند او را که برای کاری اداری مراجعه کرده دست به سر کنند و در غیر این صورت عواقب شکایتی که مطرح می کند پای خودشان است. منشیها این بار دیگر جرأت مخالفت نیافتند و یکیشان رفت تا رئیس را خبر کند. اما عکس العمل رئیس نسبت به این جریان سرقت بسیار عجیب بود. به جای آنکه مستقیماً به اصل مسئله بپردازد، به طرح سوالات انحرافی از آکاکی پرداخت. مثلا پرسید: اون وقت شب شما توی خیابون چی کار میکردین؟ آکاکی خودداریش را از دست داده بود. بیان که حتی بداند آیا به مسئله دزدیده شدن چنلش رسیدگی خواهند کرد یا نه، از اداره بیرون رفت. آکاکی برای اولین بار در زندگیش دیگر آن روز اصلاً به اداره نرفت.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا، www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
آکاکی صبح روز بعد با رنگ پریده و شنل کهنه‌اش که این بار دیگر به تنش زار می‌زد حاضر شد. جریان به سرقت رفتن شنل بسیاری از کارمندان را متأثر کرد، گرچه بعضیشان حتی در این حال نیز از مسخره کردن و دست انداختن آکاکی خودداری نکردند. همانجا تصمیم گرفته شد که برای کمک کردن به او از کارمندان پول جمع کنند، اما پولی که جمع شد بسیار ناچیز بود، چرا که قبلاً پول زیادی جمع کرده بودند برای خرید تمثالی از مدیر کل و کتابی که رئیس قسمت توصیه کرده بود. گویا نویسنده کتاب از دوستان او بوده. نتیجتاً آنچه فراهم آمد چیزی نزدیک به هیچ بود. یکی از کارمندان که عمیقاً از این جریان متأثر شده بود، تصمیم گرفت حداقل با دادن توصیه‌ای عاقلانه آکاکی را در این کار کمک کند. او گفت که مراجعه به پلیس بیهوده است، چون اگرچه ممکن است به امید دریافت تقدیرنامه از بالادستی ها شنلش را به هر طریق پیدا کنند، اما او تا نتواند با ارائه مدرک قانونی مالکیت شنل را به اثبات برساند، شنل را به او نمی دهند. بنابراین بهتر این بود که به شخص متنفذی مراجعه کند که با نوشتن یادداشتی و تماس گرفتن با مسئولین مربوط کارها را سریع‌تر به جریان اندازد. آکاکی چاره دیگری نداشت، لذا تصمیم گرفت که به دیدن این شخص متنفذ برود.
Thank you.
منصب و مقام این شخص با نفوذ چه بود و دقیقاً چه سمتی داشت تا به امروز معلوم نشده. تنها می توانیم بگوییم که این شخص با نفوذ و مشهور تا چندی پیش غیر متنفذ و گمنام بود. به هر حال حتی در موقعیت و مقام فعلیش هم در قیاس با آنهایی که بسیار با نفوذ بودند چندان متنفذ به حساب نمی آمد. و هر صورت این شخص تمام روش ها و طرق لازم را برای تحکیم اعتبار و نفوذش به کار می گرفت. مثلا مقرر داشته بود کلیه کارمندان هنگام ورودش به اداره در سرسرا از او استقبال کنند. هیچ کس نمی بایست مستقیماً به دفتر او مراجعه کند و همه امور می بایست کاملاً از طریق سلسله مراتب انجام گیرد. کارمند دبیرخانه می بایست به منشی دفتر گزارش دهد و منشی دفتر به رئیس دفتر یا هر فرد مسئول دیگری که تعیین شده باشد و به همین ترتیب الی آخر تا اینکه آخرالامر موضوع به اطلاع خود او برسد. در این روسیه قانونمند همه چیز از عشق مفرد به تقلید مسموم شده است و هر کسی سعی دارد ادای مافوقش را درآورد. حتی شنیدم کارمند دونپایه‌ای که به ریاست یکی از ادارات بی اهمیت دولتی گمارده می شود بلا فاصله قسمتی از اتاقش را دیوار می کشد و آن را اتاق انتظار می کند و دو دربان با یقه سرخ و نوار طلایی جلوی در می گذارد تا هنگام ورود ارباب رجوع در را باز کند. گرچه این به اصطلاح اتاق انتظار حتی به زحمت گنجایش یک میز تحریر را داشته باشد. روش جاری اداری این شخص با نفوذ بسیار پرتمطراق و با ابهت اما در این حال ساده بود. کل سیستمش بر پایه انضباط خشک قرار داشت. مرتبا تکرار میکرد انضباط، انضباط و انضباط و همیشه هم پس از سه بار تکرار این لغت با وقار و هیبت به صورت مخاطبش چشم میدوخت. اما در واقع در این امر هیچ نیازی به این همه انضباط سخت وجود نداشت، چرا که کارمندان همگی از او کاملا حساب میبردند. هرگاه که سایه‌اش از دور پیدا می‌شد، هر کس هر کاری که داشت رها می‌کرد و تا عبور او به حالت احترام می‌ایستاد. صحبت‌های روزمره او با زیردستانش بوی متعفن انضباط می‌داد و فقط از همین سه جمله تشکیل می‌شد. چطور جرأت می‌کنی؟ هیچ می‌دونی با کی طرف صحبت هستی؟ هیچ متوجهی در حضور کی هستی؟ ولی به هر حال روی هم رفته، مرد خوش‌قلبی بود و نسبت به همکارانش احساسی از عطوفت و حمایت داشت. اما ارتقا به مقام مدیر کلی به یک باره از این رو به آن رویش کرده بود. به خودش باد میکرد، خودش را گم کرده بود و خلاصه نمیدانست که دیگر چه بکند. البته در برخورد با افراد همرتبه خودش رفتاری عادی و شایسته داشت و در حقیقت به هیچ وجه کودن و خودبین به نظر نمی رسید. اما در برابر افرادی که حتی فقط یک رتبه پایین تر بودند از خود بی خود و دگرگون می شد. دیگر حتی یک کلمه هم حرف نمی زد و آدم با دیدن این وضع دلش به حالش می سوخت، خصوصا که خودش هم خوب می دانست که می تواند اوقات خوشتری داشته باشد. گاهی اوقات حتی این میل شدید به داخل شدن در صحبت جمع از چشمانش پیدا بود، اما همواره از این کار امتناع می کرد، با این فکر که نکند این کار دون شأنش باشد، نکند بیش از حد خودمانی شدن با کارمندان پایین تر به موقعیتش لطمه بزند. و با این استدلال همیشه خاموش می‌ماند و تنها گاه به گاه کلمه‌ای به زور از دهانش بیرون می‌آمد و نتیجتاً به عنوان آدمی نچسب و مزاحم شهرت یافته بود. چون این بود شخص متنفذی که آکاکی ما برای درخواست کمک به نزدش رفت و اتفاقاً نامناسب‌ترین موقعیت ممکن را برای این کار انتخاب کرد. البته نامناسب‌ترین از نظر آکاکی و مناسب‌ترین از نظر آن شخص متنفذ. شخص با نفوذ در اتاقش نشسته بود و با یکی از آشنایان قدیمی و دوستان دوران بچگیش که تازه وارد پترزبورگ شده بود و چندین سال بود هم دیگر را ندیده بودند گپ می زد. درست همین موقع به اطلاعشان رساندند که شخصی با نام خانوادگی باشماخین اجازه ملاقات می خواهد. به تندی پرسید چی کار است؟ پاسخ داده شد یکی از کارمنداست قربان. و شخص متنفذ جواب داد
بگین منتظر باشه، فعلا وقت ندارم. البته متذکر شویم که شخص متنفذ آشکارا دروغ میگفت. او کاملا آزاد بود. صحبتش را با رفیقش تمام کرده بود و زمانی بود که دیگر حرفی برای گفتن پیدا نمی کردند و تنها در فاصله سکوتهای طولانی با دست بر پای همدیگر می کوبیدند و می گفتند خب پس که اینطور ایوان. عجب استپان. و این حال باز هم آن کارمند را منتظر گذاشت، تنها برای اینکه به این دوست قدیم که مدتها بود از خدمت دولتی کنار رفته بود و در ملک روستایی ساکن بود نشان دهد که می تواند هر قدر بخواهد ارباب رجوع را به انتظار بگذارد. سرانجام وقتی که آن دو تمام حرفایشان را زدند، یا به عبارت بهتر هر قدر که دلشان می خواست روی مبلهای نرم و راحتشان لم دادند و بی آنکه کلمه‌ای با هم حرف بزنند سیگارهایشان را دود کردند، ناگهان شخص متنفذ به یاد کارمند افتاد و رو به منشی که پرونده به دست دم در ایستاده بود کرد و گفت گمون هم گفتین یک کارمند بیرون منتظره و درخواست ملاقات داده، بگید بیاد داخل ببینم چه کار داره. با دیدن قیافه سربزیر و غمگین آکاکی باشماخین و آن شنل مندرسش با حرکتی ناگهانی به سوی او برگشت و گفت خب چه میخواستی؟ و این کلمات را با همان صدای خشن و آمرانه‌ای ادا کرد که به خاطرش از یک هفته پیش از انتصابش به سمت مدیر کلی در خلوت و تنهایی جلو آینه تمرین می‌کرد. آکاکی که احساس ترس تمام وجودش را پر کرده بود و آرامشش را از دست داده بود، تا آنجا که زبان بند آمده‌اش اجازه می‌داد و با عبارت‌هایی مثل عرض می‌کنم و امثال آن بیش از همیشه سعی می‌کرد توضیح دهد که شنلش که تازه هم آن را خریده بوده به وحشیانه ترین صورت به سرقت رفته است و او آمده تا از شخص متنفذ بخواهد که با استفاده از نفوذش با نوشتن یادداشتی به رئیس پلیس یا هر کس دیگر یا هر کار که صلاح است او را در یافتن شنلش کمک کند. معلوم نیست به چه دلیل در نظر مدیر کل این نحوه درخواست آکاکی بیش از حد خودمانی جلوه کرد. دوباره با تندی و خشونت گفت منظورتون چیه آقا؟ مگه از روش جاری و متداول اداری اطلاع نداریم؟ فکر کردین کجا هستین؟ نمیدونین که کارا توی این اداره از چه سلسله مراتبی میگذره؟ باید اول عریضتون رو به دبیرخونه بدین، بعد به سرمنشی، بعد به رئیس بخش، بعد به رئیس دفتر. وقتی همه این مراحل طی شد، اونا عریضه شما رو برای تصمیم گیری به من میدن. آکاکی سعی کرد تهمانده جسارت ناچیزش را جمع کند و همچنان که عرق از سر و صورتش روان بود گفت اما حضرت اشرف، من جسارتن خدمت شما رسیدم، چون خب عرض میکنم، خب البته منشی ها میدونین که زیاد نمیشه مطمئن بود. شخص متنفذ فریاد زد چی؟ این مزخرفات را کجا یادتون دادن؟ این لا تائلات چیه که سر هم میکنین آقا؟ جوانای امروز این کله چقی رو از کجا یاد گرفتن؟ واضح است که شخص متنفذ توجه نداشت که آکاکی سنش از 50 هم بالاتر است. البته در قیاس با یک شخص 70 ساله ممکن بود او را جوان به حساب آورد، اما فقط در چنین قیاسی. بعد از یک سکوت کوتاه دوباره ادامه داد هیچ میدونین جلوی کی وایسادی؟ نه واقعا میپرسم، میدونین داریم با کی صحبت میکنین؟ اصلا میفهمین؟ میشنوین؟ با شما هستم. در این لحظه پایش را بر زمین کوبید و فریادش را چنان بلند کرد که گویی طرف صحبتش فقط آکاکی نیست و سر کل کارمندان اداره داد میزند. آکاکی تقریبا داشت غش میکرد. تلو تلو خورد. بدنش لرزید. به سختی توانست خودش را سر پا نگه دارد و اگر دربانها به کمکش نشتافته بودند نقش زمین میشد. نیمه جان بیرونش بردند. شخص متنفذ خوشنود از اینکه سخنانش تأثیری بسیار فراتر از انتظار به بار آورده بود، نگاهی از گوشه چشم به دوستش انداخت و از مشاهده اینکه دوستش به فکر فرو رفته و حتی علائم ترس از صورت او نیز پیداست، احساس رضایت خاطر کرد. آکاکی به یاد نمی آورد که چگونه از پله ها پایین رفته بود و خودش را به خیابان رسانده بود. دست‌ها و پاهایش کاملاً بی‌حس شده بودند. هرگز در تمام عمرش به یاد نداشت که این چنین از جانب مدیر کلی مورد عتاب قرار گرفته باشد و تازه آن هم از مدیر کل اداره دیگر.
در میان سفیر کولاک و باد با دهان کاملا باز تلاش میکرد راه برود، اما مرتبا سکندری میخورد. باد چنان که معمول پترزبورگ است از هر چهار سو شلاق میکشید. در یک چشم به هم زدن گلویش برم کرد و سرانجام زمانی که توانست خودش را به خانه برساند دیگر حتی قادر نبود کلمه‌ای بگوید. خودش را به رخت خواب انداخت و بلا فاصله همه بدنش ورم کرد. یک توبیخ لازم و به موقع گاهی اوقات میتواند چنین اثرات نیکویی به بار آورد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir
فصل ششم.
روز بعد آکاکی تب تندی داشت و با مساعدت بیدریق آب و هوای پترزبورگ بیماری با سرعتی بیش از حد انتظار شدت یافت و وقتی دکتر بالای سرش رسید و نبضش را گرفت تنها چیزی که تجویز کرد یک پماد بود. آن هم تنها به این خاطر که بیمار را از حق استفاده از کمک‌های پزشکی کاملا بی‌بهره نگذاشته باشد. به هر حال تشخیص نهاییش این بود که آکاکی بیشک بیش از یک روز و نیم دوام نخواهد آورد. بعد رو به زن صاحبخانه کرد و گفت بهتره وقت رو تلف نکنید و همین الان یه تابوت از چوب کاج سفارش بدید، چون مطمئنن چوب بلوط براش گرون تموم بشه. اینکه آکاکی این کلمات مصیبتبار رو شنید یا نه معلوم نیست، چرا که در تمام این مدت به حال تب و هذیان به سر می برد. اشباح و رویاهای بیپایان هر یک عجیبتر از دیگری در نظرش ظاهر می شد. مثلا خودش را می دید که به التماس از پتروویچ خیاط می خواهد تا شنلی با تله های مخصوصی بدوزد تا دزدانی را که زیر تختش جمع شده بودند گیر بیندازد و مرتباً از صاحب خانهش می خواست تا دزدی را که زیر پتویش خزیده بیرون بکشد. لحظه دیگر سوال می کرد که چرا در حالی که شنل نوعی خریده است باز آن شنل کهنه از دیوار آویزان است. بعد خودش را در برابر مدیر کل با نفوذ می دید که حسابی مورد عتاب و سردنش قرار گرفته. نهایتاً چنان فحش‌هایی بر زبان می راند که صاحبخانه مهربان که هرگز چنین کلماتی از دهان آکاکی نشنیده بود بر سینه صلیب می کشید. مدتی بعد دیگر چنان تند و ناشمرده حرف می زد که هیچ نمی شد سر در آورد. تنها روشن بود که همه کلمات و افکارش فقط بر همان شنل متمرکز بودند. سرانجام آکاکی بیچاره جان به جان آفرین تسلیم کرد. اتاق اساسیش مهرموم نشدن، اولا از آن جهت که کس و کاری نداشت و ثانیاً آن چه از مال دنیا داشت چیز چندان مهمی نبود. یک دسته قلم پر، یک بسته کاغذ سفید دولتی، سه جفت جوراب و همان شنل کهنه مشهور. چه کسی این ارثیه را تصاحب کرد؟ فقط خدا می داند و بس. آکاکی را با یک گاری به گورستان بردند و دفن کردند و پترزبورگ بی آکاکی باشماخین به زندگی عادی ادامه داد. انگار هرگز چون این شخصی وجود نداشته است. به این ترتیب انسانی برای همیشه از روی زمین محو شد. انسانی که هرگز کسی به فکر حمایتش نبوده، هیچ کس عزیزش نمی داشت و توجه هیچ کس را هم به خودش جلب نمی کرد. انسانی که ریشخندهای همکارانش را با بردباری و بی اعتراض تحمل می کرد. انسانی که بی جنجال زیست و بی جنجال به خاک رفت و تنها در آخرین روزهای حیاتش همدمی گرامی به صورت یک شنل بر او ظاهر شد و جلوه‌ای به زندگی بی‌نورش بخشید. اما این رویا نیز دیری نپایید و با دزدیده شدن شنل صاعقه بدبختی بر سرش فرود آمد. چند روز پس از مرگ آکاکی، نامرسان اداره نامه ای از شخص مدیر کل به در خانه برد که در آن مراجعه فوریش به اداره خواسته شده بود. اما نامرسان ناگزیر شد که بی او به اداره بازگردد و خبر داد که آکاکی دیگر به اداره نخواهد آمد. و وقتی از او پرسیدن چرا، پاسخ داد چون مرده. سه روز پیش دفنش کردند. به این ترتیب اهل اداره از مرگش مطلع شدند و درست روز بعد پست او به یک منشی جدید واگذار شد که از آکاکی بسیار بلند قدتر بود و خطی کج و کوله داشت. اما چه کسی ممکن بود گمان برد که این پایان کار آکاکی نیست و مقرر شده است چند روزی پس از مرگش نیز زنده باشد و حادثه بیافریند تا تمام دورانی را که از سوی همه نادیده انگاشته شده بود تلافی کند. به یک باره شایعاتی در گوشه و کنار پترزبورگ سر زبان‌ها افتاد که روحی در هیئت کارمندی دولتی در خیابان دیده شده که در جستجوی شنل گم شده اش بوده. این روح راه را بر افراد مختلف بی توجه به رتبه و عنوانشان سد و شنلشان را پاره پاره می کرده است. شنل‌هایی از پوست خز، خیر، سمور، روباه و خلاصه هر نوع شنلی که انسان برای حفاظت پوست خودش به کار می برد. یکی از کارمندان اداره روح را به چشم خودش دیده بود و فوراً آکاکی را شناخته بود. او به قدری ترسیده بود که با تمام نیرویی که در پاهایش داشت پا به فرار گذاشته بود و نتیجتاً نتوانسته بود تصویر واضحی را به خاطر بسپارد. تنها چیزی که به خاطر می آورد شبحی بود که از فاصله دور انگشتش را با تهدید تکان می داد. سیل شکایات از هر سو روان بود و آن هم نه فقط از جانب کارمندان دونپایه، بلکه حتی از کارمندان عالی رتبه نظیر مشاورین دربار که در اثر این راهزنی‌های شبانه و پاره شدن شنلشان سخت در معرض سرما قرار گرفته بودند. به پلیس دستور داده شد به هر قیمتی که هست این روح را زنده یا مرده دستگیر و برای عبرت سایرین به شدیدترین وجه مجازات کنند و اتفاقا نزدیک بود در این کار موفق نیز بشوند. یک بار پاسبانی درست در همان محل وقوع جرم و در همان لحظه‌ای که روح می‌خواست شنل پشمی موسیقیدان بازنشسته‌ای را پاره کند، توانست یقه‌اش را بچسبد. همچنان که یقه روح را چسبیده بود، دو مأمور دیگر را فراخواند تا مواظبش باشند و خودش دست در چکمه‌اش کرد تا قدری انفیه بیرون بکشد و دماغش را مالش دهد. چون دماغش قبلا 6 بار یخ زده بود، اما انفیهش به قدری تند بود که حتی روح هم تاب نیاورد و چنان عدسه‌ای کرد که آب دهانش چشمان هر سه پاسبان را برای لحظه‌ای کور کرد و تا به خودشان آمدند روح در هوا ناپدید شده بود. روح کارمند کم کم در محله‌های مختلف ظاهر می‌شد و خوف و هراس در دل افراد ترسو می‌انداخت. اما ما به کلی شخص متنفذ را فراموش کردیم، در حالی که تقریبا عامل اصلی تغییر مسیر داستان ما از یک داستان کاملا معمولی به یک داستان خیالی اوست. پیش از هر چیز برای آن که از انصاف خارج نشده باشیم، باید بگوییم شخص متنفذ اندکی پس از خروج آکاکی اهانت دیده بیچاره در دلش احساس تأسف کرد. حس همدردی کاملا در اون نمرده بود و اگرچه آگاهی از رتبه و مقامش غالبا این گونه احساسات را در او پس می‌زد، اما قلبش هنوز به کلی از احساسات بزرگوارانه تهی نشده بود. از آن روز به بعد تقریبا هر روز تصویر آکاکی بیچاره را که زیر ملامت‌های تند او خورد شده بود در نظر می‌آورد. این افکار آنقدر معذبش کرد که سرانجام یکی را دنبال آکاکی فرستاد تا ببیند در چه حال است. وقتی آن مرد بازگشت و خبر آورد که آکاکی از یک تب ناگهانی فوت کرده، خشکش زد. وجدانش معذبش می‌کرد و تمام آن روز را آشفته خاطر و پکر بود. برای رهایی از این افکار ناخوشایند، در مهمانی یکی از دوستانش که افراد متشخصی به آن دعوت داشتند شرکت کرد. خصوصاً وقتی دید افراد دعوت شده همه با او هم رتبه هستند، بیشتر شاد شد. چون دیگر احتیاجی به قیافه گرفتن نبود. همه اینها تأثیرات مثبتی بر حالت روحیش داشتند و افکار نامطبوع از سرش به در شدند. موقع برگشتن سوار کالسکه شد. سورچی راه افتاد. مدیر کل متنفذ هم خودش را لای شنل گرم و زیبایش پیچید و در افکارش غوطه‌ور شد. کاملا سرخوش بود. روزهای میانه حال این حالت را که به چیز مشخصی فکر نکنند و رویاهای دلپذیر یکی پس از دیگری خود به خود از ذهنشان بگذرد بسیار دوست می‌دارند. ناگهان شخص متنفذ احساس کرد که دستی یقه‌اش را چسبیده. وقتی برگشت مرد کوتاه‌قدی را در اونیفرمی پاره و مندرس دید و فوراً آکاکی را به جا آورد. صورتش به سفیدی برف و درست مثل صورت مرده‌ها بود. ترس وجود شخص متنفذ را فرا گرفت. روح دهنش را کج کرد و همچنان که بوی مشمئز کننده قبر از نفسش به مشام می رسید، گفت: بالاخره گیرت رو بردم. فقط شنلت رو می خواهم. تو برای پیدا کردن شنل من هیچ کمکی نکردی و تازه بد و بیرام بهم گفتی. حالا شنل خودتو رد کن بیاد. شخص متنفذ از ترس نیمه جان شده بود و بعید نبود دچار حمله قلبی شود. با عجله شنلش را درآورد و به او داد. بعد با صدای آکنده از وحشت رو به راننده فریاد زد: تندتر برو! راننده با شنیدن صدای فریاد اربابش شلاق را در هوا تکان داد و کالسکه چون تیری از جا کنده شد. درست 6 دقیقه بعد شخص متنفذ در برابر خانه‌شان بود، پریدرنگ و هراسان، و هر طریق خودش را به اتاقش رساند و شب را با چنان اضطرابی گذراند که صبح روز بعد دکتر سر صبحانه گفت: پاپا چرا امروز رنگتون پریده؟ اما پاپا جوابی نداد و کلمه نیز از آن چه شب پیش به سرش آمده بود نگفت. برخورد آن شب تأثیر عمیقی بر وی نهاده بود و از آن زمان به بعد دیگر به ندرت به زیر دستانش می گفت: چطور جرأت می کنین؟ هیچ می دونین با کی طرف هستین؟ و اگر تصادفاً چنین سخنانی بر زبان می آورد، حتما قبلاً به سخنان طرف مقابلش گوش می داد. اما مسئله عجیب اینجاست که روح آکاکی به یک بار غیبش زد. گویی فقط به دنبال همان شنل مدیر کل بانفوز بود. حداقل دیگر داستان‌ها و شایعاتی درباره شنل‌های پاره شده به گوش نمی‌خورد. هرچند عده‌ای از همشهری‌های بسیار معتاد و محافظه‌کار قانع نشدند و اصرار داشتند که هنوز هم روح در گوشه‌های خلوت شهر ظاهر می‌شود. در واقع نیز یک بار پاسبان یکی از محله‌ها با چشم خودش روحی را هنگام خروج از یک خانه دید، ولی این پاسبان بسیار ترسو بود. یک بار خروج ناگهانی بچه خوکی معمولی از یک خانه باعث شده بود پستش را ترک کند و پا به فرار بگذارد و با این کارش اسباب خنده و تمسخر سورچی هایی شده بود که آنجا بودند و البته هر کدامشان را به سبب این بیادبی به مأمور دولت نیم کوپک پول توتون جریمه کرده بود. این پاسبان ترسو سعی نکرد روح را دستگیر کند، اما روح را در تاریکی تعقیب کرد تا اینکه روح ایستاد و پرسید: میشه بگی چی میخوای؟ و مشتش را به پاسبان نشان داد. مشت بزرگی که پاسبان هرگز نظیرش را ندیده بود. پاسبان جواب داد هیچی و به سرعت بازگشت. این روح البته قد بلندتر از روح اولی یعنی روح آکاکی بود و سبیل های کلوفی هم داشت و در تاریکی ریبش زد.